بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. در رابطه با روایات مانعه از میته صحبت میکردیم، گفتیم که دو دسته روایات رو میتونیم در این باره دسته بندی کنیم. یک دسته روایات اون روایاتی است که درش سمن و میتت صحب دانسته شده. این روایات که سمن و میتت رو صحب دونستن خودشون چند تان، اولیش روایت سکونی بود که با همون سند معروف، دوم مرسله صدوق بود که روز گذشته در رابطه با مرسله صدوق هم یه مطلبی رو دیدیم و گفتیم که حضرت امام مرسلات صدوق رو دو قسم میدونن. بعضیاش رو که صدوق جازمن به امام نسبت داده قبول دارن، بعضیاش که نه، گفته مثلا رویه عنه یا تعبیری که داشتن این که گفتن مثلا میگه رویه عنه علیه السلام، اینها رو نه اینا مرسلات. بعد یه مطلبی رو از کتاب خلل فی الصلات رو بردیم که یک لیت و لعلی در رابطه با این مسئله بود که اون هم مطرح شد و تمام شد. روایت سوم روایتیست باز از صدوق مربوط به وصیت نبی علی علیه السلام. روایت وصیت نبی علی علیه السلام یه سلسله است که تقطیع شده، جاهای مختلف به کتابای روایی ما رفته. این یه فرازشه. ببینید روایت رو. صدوق به اسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابی جمیعا. این جمیعا یعنی حماد بن عمرو و ابی، حماد بن عمرو و پدر انس، این دوتا عن جعفر بن محمد نقل کردن. پس یه راوی از امام صادق حماد، یه راوی پدر انس بن محمد. عن آبائه فی وصیت نبی علی علیه السلام قال یا علیو من الصحت سمن المیته و سمن الکلب و سمن الخمر و محر الزانیه و رشوت فی الحکم و اجر الکاهن. تقریبا مضمون این روایت هم این روایت سکونی است، اون هم مثل روایتی است که دوباره از مرسله صدوق دیدیم. در رابطه با سند صدوق به حماد بن عمرو و انس بن محمد، ابتدای من لا یحضر الفقیه اینا رو توضیح داده. اینا رو بر این میارم که دوستان اینا رو باهاش آشنا بشن. خود کتابا رو اگه برید نگاه بکنید، حالا به نوعی تو هر جایی بود، اینا خوبه. مثلا ابتدای من لا یحضر سند چجوری اومده، میگه من سندام چجوریه، دقتهای اونها. معمولا به سندای اونا خیلی تو بحثای فقهی توجه نمی کردن، اون وقتا هم که ما میخوندیم اینا رو خیلی توجه نمی کردن. بعدها بعضا نکته ای که میشه نمیدونه آدم چجوری. میبینید صدوق اینجوری میگه ما کان فی حماد ابن عمرو و انس ابن محمد فی وصیت نبی لامیر المؤمنین فقد رویته عن محمد ابن علی شاه، احتمالا مثلا علی شاه باشه، حالا به مرو رود. اینشو بخشم بر این قسمت جمع آوردم. دقتاش جالبه، این سفرهای صدوق دیگه. میگه من رفته بودم مرو رود، شهریه، ظاهرا همون مرو باشه، که اصلا کتاب من لا یحضر برای اونا نوشته شده. مرو رود اونجا این آقایون رو سندی شنیدم، ابو حامد احمد ابن محمد ابن احمد ابن الحسن رو دیدم، او برای من اینو گفت. از اینها یه چیز دیگه هم در میاد و اون یک حوزه شیعی در ماوراءالنهر بوده که بعداً از بین رفته، ظاهراً در دوره مثلا سامانی ها و اینها، یا بعد به صورت پررنگتر در دوره غزنوی ها این حوزه از بین رفته، که خیلی ها میگن شاید یه سری کتاب های ما شیعه داشته در اون کتابخونه های اونجا، چون وقتی مغول حمله کردن ریختن همه رو اونجا رو آتیش زدن و هم شیعه سنی نداشته، همه رو با هم هم بین بردن. یه داره تو جامعه مرو، که مرو خیلی تمدن اسلامیه، 4 شهر بزرگ تمدن اسلامی، یکیش مروه، یکیشم نیشابور البته. و این در رابطه با مرو که بسیار هم با عظمته، هنوزم مثلا خرابه های مرو که بعدن رفتن و یه از بین بردنش، البته الان شهر کوچیکیه ولی خرابه های اون شهر نشونگره چه شهر با عظمتیه. این مرو یه قدمگاهی هم امام داره که امام رضا اونجا بار رفته. در این جا میگن وقتی مغول حمله کرده ریختن همه شهر رو کشتن، همه آخوندا و همه رو هم گرفتن و هرچی بوده رو کشتن، هرکی هم میگه از تیغ در رفته دیگه، حالا بقیه هم نگردشتن به بیگاری کشیده. مسجد جامعه شهر رو کردن استر. اون وقت این قابه ها و جای قرآن ها که میگن به قدری نفیس بوده که مثلا ارزشش چقدر بوده، منبتکاری های بزرگ یا میناکاری یا نمیدونم حالا خاتمکاری بوده، اینا رو مغولا این چیزا که نمیدونستن اینا رو کرده بودن، گشتن زمین توش کایونجه میریختن، از اولاق تو اینا کایونجه بخورن. برگه های قرآن هم هم روزی یا دست پای اسبا و اینا تو همین مسجد بلو. یه فقیه بزرگ شهر رو، یه عارفی هم بوده اونجا، اینا رو همه رو فقها ها و همه رو هم گرفته بودن به عنوان تیماردار اسب و نمیدونم این چیزا عمل کنه. یه جمله معروفی توی تاریخ داره که میگه فقیه شهر به عارف بزرگی گفت چه خبر آقا، این مثلا چرا آسمون به زمین نمیاد بالا نمیره؟ گفت این چیه؟ گفت این چی؟ نسیم استغناء خداست که میوزه. این نسیم استغناء خدا یعنی خدا من و تو و این چیزا که احتیاج نداره، داره میگه حالا باشید یا نباشید من زندگی ما میکنم، اما این مال خودتون بوده، بزن نسیم استغناء الهیست که میوزه. حالا این ممکنه نمیشه الزامن هر حادثه ای رو گفت، چون عاشورام داریم، بالاخره این مسائل هست، بعضی وقتا هم حوادث دیگه ای هم میاد، الزامن هر واقعی پیش میاد ممکنه اون بر اون فرد نباشه. قرص مرو رود و سفر صدوق، رفتن از یک کسی کتاب وصیت نبی امیرالمومنین رو اونجا حدیث کردن، اینا دلالت از یه نفر اونجا بوده باشه توی پستو، حتما یه حوزه امامی و شیعی در اونجا وجود داشته. خب این تمام ها رو بقیه سند نمیده، سندش مهم نیست، کسایی که کار کردن گفتن این سند ضعیف. روایت چهارم روایتیست که جعفریات این کتاب آورده. قبلا راجع به کتاب جعفریات صحبت کردیم، به اسناد این جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده علی ابن حسین عن ابیه عن علی ابن ابی طالب قال من السحف سمن المیته و سمن اللقاح، که یعنی این که گوسفند نری گوسفند ماده داشته باشن و این کار رو بکنن، و محر البغی و کسب الحجام. یادتون باشه ما اینا رو همه رو بحث در رابطه با سمن کردیم، اونجا که میگفتیم سمن العذرت من از سهد، در رابطه با اون روایت همین آوردیم و یکی از شاهدها بود که سمن به معنای حرام نیست، چون کسب حجام که حرام نیست، سمن به معنای چیه؟ سمن به معنای چیز پسته. از نظر لغوی هم گفتن چیزی که سهد بر. سهد به چه معناست؟ به معنای چیزی که آره، خست داره. هر چیزی که پسته، کار به تعبیر خودشون آر درش وجود داره، قبیحه، که حتی تعبیر میکرد که قبیح و ذکره، به اینا میگن لغتن صد. لزام بر همین جهت حمله بر مکروهات میشد، میگفتن مکروهات هم به صد میگن، چون بسیار از مکروهات هم ممکنه قبیح و ذکر باشه. مثلا فرض کنید کسی که تکدی میکنه، خب این کارش هسته، کنار خیابون میشینه تکدی میکنه، ولی حرام نیست. البته گفته بود گدایی کن تا محتاج خلق نشی، ولی به هر حال این مسئله در اینجا. در رابطه با این گفتن که البته همونجا گفتیم خلیل گفته بود که صحت حرام قبیح الذکره، یعنی حرمت رو هم در معنا داده کرد، وارد کرده. همون وقت اگه خاطرتون باشه از معجم مقاییس هم خوندیم که مال صحت یعنی چیز حرامی که باعث آر میشه. دو تا قید باید توش باشه، یک حرمت، دو باعث آر. چون ممکنه کارهایی حرام باشه اما به هر علتی از حیث اجتماعی باعث آر نشه. مثلا فرض کنید یه نفری در جامعه غربی ممکنه یک خمر فروشی داشته باشه، خیلی هم راحت میشینه توش، آرام نیست، بقیه هم عمر میده. اما اگر یه کاری، یه شغلی، یه پولی هم حرامه هم باعث آر میشه، مثلا روسبیگری، مثلا فرض کنید در جوامع اسلامی تا حدود اینجوریه که مثلا رشوه، مثلا که ربا خورن، مثلا شغل طرف هسته، طرف جامعه نسبت به او بدبینه، به تعبیر آقا جامعه نسبت به او دید خوب نداره، پس هم حرام هم آر. این تعبیری بود که موجه مقایش گفته بود. روی حساب گفتیم همه اینا باعث میشه که اگر ما قرینه ای نداشته باشیم لفظ صحت رو حمل بر حرام بکنیم. عبارت رو ببینیم، و تقریب الاستدلال به هذه الروایات اینه که لفظ صحت و این کان رو به ما یفسر به مطلق ما فیه آر و خست، و به همین جهت هم اطلاق بر مکروهات هم میشه، مثل اجر الحجام یا سمن اللقا، یا داشتیم تو روایات سمن القرد یعنی میمون، یا اجر القاری، یا مثلا کسی که بره قرآن بخونه پول بگیره. خب اگه این باشه که الان همه این قرآن بیکار میشن که. یا یه جای دیگه داشتیم سمن تعلیم قرآن، کسی که قرآن یاد به مردم میده بابتش پول میگیره. تمام معلم ها سابقا از قرآن شروع میکردن، عم جز میخوندن. لکن از ظاهر من، ولی این درسته که اطلاق بر اینها به ما و مکروه میشه، ولی ظهورش اینه که لکن از ظاهر من معل اطلاق خصوص الحرام. اگه لفظ صحت آمد مطلق هم بود اینی حرام. صوت رو بعضا ترجمه میکردن به آتش، همونجا گفتیم نه آتش نیست، صوت به معنی آره خست. نه به خاطر چی الان میگیم؟ وقت مر رعن الخلیل فل این تفسیر و صوت به کل حرام این قبیح و ذکر، اصلا معناش رو گفته بود حرامه، هم حرام هم قبیح و ذکر. یلزم و منحل آر، گفتم باید حرامی باشه که ازش آر تدید میان. و عن موجم مقاییس اللغه قولو المال و سحت، المال و سحت یعنی حرامی که یلزم من اکلهی، الار یلزم اکلهل آر اکلش آر پدید میاره یلزم آکلهل مال بس میشه برای آکلش آر رو لازم میاره. پس دو قید داره. گفتم تو جوامع هم همین جوره. الان هم مثلا رواخورا خب کار هستی، حالا الان نمیدیم جمع بانک ها به نوعی ممکنه گرفتار این مشکل شده باشن و آرام نباشه. تو بازار هم بره کسی میبینه این کسی که معروفه به رواس جن نزول خوره، اصلا شغل آریه پستیه، یا شغلهایی که بعضن مثلا فرض کنید هست تواهش تو کل دنیا این شغل پستیه آر داره، از اون بر حرام هم هست، پولی که میگیره که محرول بقی بود تو روایاتی که خوندی. میتم که انه این گونه بوده. چرا آره؟ به خاطر اینکه میت اینا بودن که میرفتن نگه افتاده بوده کنار خیابونا ور میداشتن میابردن، یه کسافتکاری هم میکردن، جامعه همون کار پست میدونسته، همه حرام. خب به همین جهت آدم دیگه رجوع بکن به بحث بیعذره، و به همین جهت که اطلاق اگر باشه حمله بر حرمت میشه، لا یخفا ان حرمت از سمن یک شفا ان فساد المعامله و عدم تحقق الانتقال، انتقال هم داده نمیشه. چرا؟ از لا وجل حرمت ایم از صحتا، اگه حراب باشه سمن معامله صحیحه، یعنی چی؟ سمن حرامه معامله صحیحه؟ معنا نداره. و کیفکان و دلالت حاضر روایات علی المن واضحه، مگه اینکه دلیل اقوایی میاد. خب در این باره 3-4 تا مطلب داریم. یک، برگه دیگه نداریم، برگه هم نداریم آقا، میدونم نداریم، چرا نداریم نصیب. حالا اولین نکته این که ما اساساً بحثمون در کتاب مکاسب محرمه چندین بار گفتیم در رابطه با چیه؟ در رابطه با حرمت، نه در رابطه با فساد. فساد بحثش کتاب البیع. فرق مکاسب محرمه با کتاب البیع همینه. ما در مکاسب محرمه بحث میکنیم از حرمت معامله، آیا حرامه یا نه. اسمش هم روشه المکاسب المحرمه. در حالی که در کتاب البیع میریم بحث میکنیم از شروط صحت و فساد، میگیم شروط متعاقده، شروط العوضه، اینا شروط، یعنی اگه شرط نباشه معامله باطل. یا میگیم عقد بیع فضولی، یعنی مثلا الان عقد بخونه بعدن اون موقع فضولی کارش هم حرام هم باشه. بین حرمت و فساد هم چندین و چند بار تا حالا گفتیم عموم و خصوص ملوجه، ممکنه معامله حرام باشه فاسد نباشه، معامله فاسد باشه حرام نباشه. الان 80% 90% معاملات مردم که فاسده حرام نیست، شروطشو ندارن، اشتباه میکنن، بلد نیستن. نه اینکه حرام باشه یعنی به خاطر این معامله خدای نکرده به دوزخ برن. لذا این که پایان این عبارت اومده گفته حرمت سمن یک شفاعن فساد المعامله، اصلا بحث ما در فساد معامله نبود یا بحث فساد معامله مطرح شد. حالا سوال بعدی، این پس نقطه اول که اصلا ربطی به بحث اینجا نداشت، این خود مطرح شد. اما یه نکته دیگه وجود داره و اون این که آیا این تعبیر حالا جدای از این که هست درسته، یعنی حرمت و سمن یک شفا انفساد المعامله، آره یا نه؟ بله. دقت کنیم، اینو سابقا هم گفتیم، در هر معامله‌ای که شما میکنید سه حکم قابل تصویره، بلکه چهار حکم. من میخوام بیام این انگشتر رو به شما بفروشم، این انگشتر که میخوام به شما بفروشم در مرحله اول آیا این کار ما حرامه یا نه؟ یعنی آیا به سبب این فعل، به سبب این معامله فردای قیامت جهنم میریم یا نه؟ به این میگفتیم حکم تکلیفی معامله دو، یا حکم تکلیفی اول. حالا کاری اصلا به حرمت و علیتش نداریم، آیا درسته؟ یعنی واقعا وارد ملک شما میشه؟ ثمنی که میدی وارد ملک من میشه؟ این حکم چی بود؟ وضعی، صحت و فساد. سه، حالا اگر معامله کردیم این ملک شما شد، دیگه این مال کیه؟ مال شماست. پس تصرف در این برای جایزه، چون تصرف در اموال خودته. اگر نه، گفتیم معامله فاسده. اگه معامله فاسده، تصرف در این حرامه. چرا؟ چون تصرف در مال غیر، تصرف در مال منه، ملک شما نشده. یه حکم چهارمی هم قابل تصویره و اونی که شما اگه انگشتر بنده رو، حالا معامله فاسد، انگشتر رو به ما تصرف در مال غیر برداشتی بردی، عبین بردی، حکم وضعی ثانوی، یعنی حکم وضعی دوم، ضامنی؟ آیا ضامنی یا ضامن نیستی؟ اینجا میاد ما یوزمن به سعیه، یوزمن به فاسده، معروف به این قسمته. پس این چهار حکم هر کدوم مسائل خاص خودشو داره. اینجا مثلا میگن کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این برمیگرده به کدوم بس؟ بر اون فساد و سحر. زمان حکم وضعی دوم. اینجا میگن مثلا بایع قواعد فقهی است دیگه، اینا عمده موارده، الخراجه به زمان کدوم؟ این مربوط به حکم تکلیفی دومه یا آثار اونه. پس ببینیم چهار مرتبه داریم. خب نکته ای که وجود داره، تعبیر ثمنه سحتون، این کنایه است قطعا. چون حالا ثمن سحته چی؟ خب باشه، ثم مازا، پولش حرامه، چی میخواد دیگه؟ ما باشیم و این عبارت ظهور اولیش چیه؟ یعنی شما الان برو بازار ببین مردم، یه نفری داره میگه آقا این پول حرامه، میبینی اصلا نمیدونی چی دارن میگن. پشت در اتاق دو نفر دارن با هم حرف میزنن، اون میگه آقا این پولا خوردن نداره، این پول حرامه، این ثمن حرامه. این ظهورش در چیه؟ ظهورش در اینه که طرف گوینده میخواد حکم تکلیفی اول رو اشاره کنه. یعنی داره میگه ایوه الناس، این معامله تو حرام، اصلا عنایت به صحت نداره در مرحله اول. هیچ، ابتداعا داره فقط حرمت رو بیان میکنه، عنایتی به بحث صحت یا فساد نداره. شما الان میری بازار میبینی دو نفر با هم معامله کردن، فقیه هم هستن، سابق بر این بعضن سابق بر زمان ائمه که همه روات کاسبن، کسی ارتزاق از وجوهات نداشته، لذا همه شون نگاه بکنید شغلاشون اینه، مثلا بیاع و صابری یا سیغل، همین کسایی که دیدی شغل داشتن، تفقه و اخذ روایات در کنار شغلشون دید. تو دوره های گذشتن بودن بعضن اینایی که میرفتن حجره داشتن و کاسبی میکرد. حالا ببینید یکیشون داره با اون یکی میگه آقا نکنی کارو، این پول حرامه، پول حرام تو زندگیت نیار. این اگه شما باشی اصلا به صحت بر نمیگرده، اولا ظهورش در حرمت بگو تکلیفی اوله، اصلا اشاره مستقیمش بگو تکلیفی اوله، گوش کن حکم تکلیفی اولی. وقتی میگن این سمن حرامه، نمیخواد تصرف بگه حرامه، میخواد بگه اصلا معاملت حرامه، این معامله شما حرام. خب نکته گالا معلوم شد. یه وقته شما برای این که بگید معامله حرامه تعبیر میکنید، میگید که این معامله حرامه. اگه این تعبیر رو کردید، گفتید آقای معامله حرامه، اینجا ممکنه کسی بگه حرام هست اما باطل نیست، ملازمه نیست. اما اگر یک کسی آمد گفت آقا این سمن حرامه، این پول حرامه، این در مرحله دوم به دلالت التزامی بطلان رو هم در بر داره. چرا؟ همیشه چرا؟ دقت کنید اثر یک بیت چیه؟ گوش کن. من الان انگشتر به شما میفروشم، شما پولت رو به من میدی، اثر این که این اومد داخل ملک شما شد چیه؟ این که شما بتونی تو این تصرف کنی، شما بتونی در این یه تصرف حداقل بکن. ولی اون که بعضی میگفت نه خود پوز دادنه، پوز دادن تصرف هم نیست. این همینقدر که طرف بگی آقا بنده نصف مثلا فرض کن ده ینگاوادو داره، خود یه کیفی داره، ولی واقعیت اینه که ملکیت اثرش جواز تصرف. حالا اگر یک سمنی حرام شد، یه پولی حرام شد، آیا این یعنی چی؟ یعنی تصرف توش نمیشه. چیزی که هیچ نمیتونید تو تصرف بکنید، این چه صحت معامله‌ای داره؟ صحت معامله‌ای که هیچ تصرفی در ثمن مثمرش نمیشه کرد. ملازمه عرفی داره این حرمت با فساد. دقت کنیم پس یه بار دیگه از اول بچینیم. قبول کردیم رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی عموم و خصوص منبج ممکنه حرام باشه فاسد نباشه، ممکنه فاسد باشه حرام نباشه، قبول. اما گفتیم نکته دوم، اگر جایی حضرت مستطاب شارع یا هر کی گفت آقا این پول حرامه، ما باشیم و ظهور عرفی، یه کسی که میگه آقا این پول حرامه یعنی معامله باد، یعنی معامله حرام، پس آقا از سمن و سحتون ظهورش در حرمت معامله است، ظهور اولیش. این داشته باشیم. بعد گفتیم نکته سوم، اینی که احیاناً یک نفری به نفر دیگه یه چیزی رو بده اما او هیچ حق تصرف نداشته باشه، این نمیشه. لذا اگر یه نفر اومد گفت معامله حرامه، ممکن که بگیم آقا حرام هست باطل نیست، اما اگر اومد گفت سمن حرامه، این حکم اولیهی که ازش استفاده میکنیم حرمته، حکم دومی که ازش استفاده میکنیم فساد. ملازمه، این ملازمه یعنی بین حرمت و سمن و بطلان المعامله چه ملازمه یه؟ ملازمه عرفی است. ملازمه عرفی. چرا عرفیه؟ بخاطر اینکه عقلا ممکنه شما مالک بشی حق تصرف نداشته باشی، مثل محجور. شما محجور شو، صفی یا محجورن دیگه، صفی آدم ورشکست، اینا حجرن، یعنی چی؟ نباید دخالت در مالشون کنن، مالکن، حق تصرف ندارن. لذا یمکن که یک کسی میمد بگه آقا این معامله حرام هست ولی باطل نیست، منتها شما به محض اینکه مال اومد تو ملکت حق تصرف نداری، اما این خلاف متفاهم عرفیه. یمکن، لذا میگیم ملازمه عقلی نیست، ملازمه عرفیه. عرفن لازمه حرمت سمن بطلانم هست، این تعبیری که تو عبارتتون بود و داریم توضیح میدیم، یک شفاعن حرمت، یک شفاعن فساد. چرا یک شفا به اینجا؟ این هم یکی. خب پس سه تا نکته گفتیم. نکته اول این که بیان حرمت معامله به دو لسان ممکنه بشه. یک، این که بگه حرام است، این هیچ ملازمه با فساد نداره. بگه سمن حرام است، اگه گفت سمن حرام است، این در مرحله اول میاد ثابت میکنه حرمت معامله رو، در مرحله دوم به ملازمه عرفیه ثابت میکنه فساد معامله. یه نکته اینجا میمونه، چون ممکنه که بگه آقا شما از کجا در آوردی اینو؟ سمن حرام است، شاید اصلا اشاره به حکم تکلیفی دوم باشه. سمن حرامه یعنی توش تصرف نکن، نه حرمت اولیه رو میگه نه فساد رو میگه، میگه این مال غیره، در مال غیر تصرف نکن. حرمت مال غیر البته یک شفاعن فساد المعامله، اما اصلا حرمت تکلیفی اولیه رو اشاره نداره. اینجا در جواب باید گفتش که آقا اگر چیزی به عنوان در یک دلیل آمد، خوب توجه بکنید، ظرافت داره. عنوان اشعار به موضوعیت داره. توضیح بدم. یه وقت من به شما میگم آقا عباس آقا رو اکرام، عباس آقا رو اکرام بکن. خب عباس چرا؟ نمیدون. عباس آقا رو اکرام بکن چون عباس آقا سیده، اسمش عباس به احترام قمر بنی هاشم، به خاطر اینکه آدم خوبیه، نمیدون. اما اگه من گفتم عالم و اون عالمه رو اکرام، این عنوان عالم مشعرون بالعلیه، یعنی دارم به شما میگم کعن علت اکرام علم. حالا یه وقت من به شما میگم آقا بریم تو بازار، اون دوتایی که دارن با هم معامله میکنن ما داریم گوش میکنیم، یکی به یکی میگه آقا این پولا حرامه، خوردن نداره. اینو میگه، میگه پول. چرا؟ به خاطر اینکه معاملهش حرام بوده؟ نمیدونم. به خاطر اینکه فاسد بوده؟ نمیدونم. اما اگر آمد گفت این سمن حرامه، سمن حرامه، این سمن مشعر به چیه؟ به اینکه کن علت حرمت سمن بودنه. علت حرمت وقوعه سمننه. سمن حرام باشه یعنی سمن بودن حرامه، سمن بودن حرامه یعنی معامله حرامه، یعنی عوض بودن. اشاره به چی داره؟ به حکم تکلیفی اول داره. بله اگر صرفا میگفت این پول حرامه، این مال حرامه، ممکن که بگیم این مربوطه به خاطر عوض بودنه، به خاطر معاملشه، ممکن هم بود نه بگیم به خاطر فساد. اما وقتی میگه از سمن و حرام و سمن بیان میکنه، این مشعره به چیه؟ مشعره به معامله است. پس میخواد بگه معامله حرام. خب این بحث از اولی که شروع کردیم تا اینجا مال امام، کلش از امامه، تو برگاه ها نداری. سلام علیکم. گوش کنیم عبارات امام رو. و ظاهر البته تو اینجا نیستشون، ابتدا دارن. یه بار دیگه هم اشارت و مایی در بحثا قبلا بهش داشتیم، حواسا رو گوش کنیم. از ظاهر منها، ظاهر از این صحبت گفتنها، ان السمن محرم به عنوان سمن الحرام یا سمن النجس، لان ظاهر من تعلق حکم على عنوان، ظهور از این که حکمی به عنوان تعلق میگیره، ظاهر موضوعیتو اینه که موضوعیت داره اون عنوان. فل حمل على حرمتهایی به اعتبار تصرف بی مال غیر بلا اذنه خلاف ظواهر عدله. ظاهر اینه که این به ما و سمن حرامه، نه به خاطر مال غیر، اونم حرام تصرف در مال غیران. اما این ظهور عبارت نیست. و یشهد له، ظاهر اینه که ان ذالک التعبیر، شاهد شما بیرون نگفتیم یادمون رفت. ببینیم شاهد خوبی که امام میارن اینه که میگن سمن الحرام، سمن العذرت سهدون، سمن و چی سهدون، این در رابطه با بقیه معاملات فاسده به کار نرفته. یه جا نگفتن سمن المعاملت سبی سهدون، اونم خب میشه معامل تصرف در مال غیر. اگه مال سبی، معامله سبی باطله، پس نقل و انتقال نمیشه. نقل و انتقال نشه، پس سمن میشه سمن غیر، میشه مال غیر. در اونجا نمیدن بگن سمن معامله سبی سهدو، نمیدن بگن سمن معامله مهجور سهدو. در جای سهد به کار رفته که خود معامله حرامه. و یشهد له ان الظاهر ان ذلک التعبیر لم یرد فی شیء من المعاملات الباطله من جهت فقد ما یعتبر فیها، ربا معاملاتی که من جهت فقد باطله در سهد به کار رفته. خب بعدشون میگن البته قبول داریم یک چیز دیگه هم ازش استفاده میشه، ثم ان الظاهر استفادت و جهت اخرى من تلک الروایات، و اون چیه؟ که اون غیر و اصیلت فی البحث عنها فی المقام، اون ربطی به بحث مکاسب محرمه نداره، وهیه بطلان معامله، اونم ازش استفاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه لان تحریم السمن لا یجتمع عرفاً مع الصحه، اگه سمنی حرام بود این با صحت قابل جمع نیست. اما لا یجتمع عرفاً، عرفاً‌اشو توضیح دادیم از بیرون. چرا؟ با خاطر اینکه عقلاً ممکنه بگن آقا تصرف نکن ملکتم هست، فاسد نیست حرامه. اما نمیدن بگن سمن و بیع الوقت ندا سحتو، اگه اونجا بود میگفتن، میگفتیم حرامه، میگفتیم فاسده. اونجا به تعبیر اون اولش بر همین گفتم، گفتم یه وقت میاد میگه هذه المعامله حرام، اون هیچ ظهوری در فساد نداره. اما یه وقت میگه ثمن هذه المعامله سهدو، این ظهورش در فساد هم هست، هم حرمت رو میرسونه هم بالملازمت العرفیه فساد میرسونه. لان تحریم الثمن لا یجتمع مع الصحه و ایجاب الوفا بالعقود، معنا نداره. فلازمه العرفی بطلانها، لازمه عرفیش چیه؟ اینکه علاوه بر اینکه این فاسده حرام هم هست. این عبارت امام در رابطه با این یه ملازمه ای هم باید نقل می‌کردیم که گفتیم تمام شد. دسته اول روایات تمه، اون دسته دوم روایاتی که داله بر حرمت معامله بر میته است، اونها رو انشالله شنبه